معنا و زیبایی. میخواهم درباره رابطه معنا و زیبایی صحبتی بکنم. اندیشه جز زیبا مکن، اندیشه جز زیبا مکن، کو تار و پود صورت است. زندیشه احسن تند، هر صورتی احسن شده. اندیشه جز زیبا مکن، کو تار و پود صورت است. زندیشه احسن تند، هر صورتی احسن شده. از مولوی. اندیشه زیبا، او میگوید اندیشه زیبا تار و پود صورت است. با اندیشه زیبا یا حسن هست که هر صورتی زیبا می شود. تار و پود یا اصل و بن هر صورتی، اندیشه زیبا یا اصل زیبایی هست. معنای زیبا منشأ صورت زیبا هست. در داستان بانو گشسپ، در بانو گشسپ نامه میبینیم که وقتی بانو گشسپ شاه پریان را میبیند، متوجه میشود که سرپوشش پرنیانی است که نقش یا عکس دخترش است. و این دخترش اصل همه زیبایی هاست. بر این سرپوش پرنیانی یه شاه پریان که همون وای باشد، اصل زیباییست. البته این اصل زیبایی همون زهره یا خرم یا بیدخت در فرهنگ ایران است. خوب باید متوجه شد که وای زیباییش خرم است یا بیدخت است. به عبارت دیگر، وای که باد نیکو هست، که سر و معنا و اصل آفریننده همه چیزها در جهان است، در پرنیان نقش زیبا، اصل زیبایی می شود. این واژه پرنیان، این اصطلاح در ادبیات ایران زیاد یافت می شود. پرنیان چیست؟ پرنیان در اصل پرن نیکان است. نیکان همون واژه نهان و نهان ما هست. پرن همون واژه پرن هست که عنصر نخستین در هر انسانی است. و پرن افتار، این آتش جان است. ما این را بارها صحبت کردیم. آتش جان انسان، یعنی جان انسان، یکی وره وح فران افتار است، یکی همین آتش جان هو فریان هم نامیده می شود. یعنی فری جایگاه خانه فریه به. حالا پس بنابراین فران که نخستین عنصر در هر انسانی هست، این نهفته در این پرنیان است. چون که پرنیان نقش‌های خیلی زیبا داشته است که در تار و پودش بافته شده بوده است، در تار و پودش این رنگ‌ها بود، این زیبا، این تار و پود است که زیباییش این همانی با این دختر وای که سی مرغ باشد داده می شود. وای که همون وی باشد و بیس ویس و رامین ویس وای که همون وی ویس باشد به معنای عشق و مهر است و هم به معنای باختن است. بی به انگلیسی و به بن آلمانی همین واژه است. این وای است که تار و پود هستی را به هم می بافد. اصلا کلمه هستی، واژه هستی در پهلوی و استا درست معنای به هم بافته است و ما با اینکه این تار و پود را نمی بینیم ولی اصل زیبایی را در پرنیان، در هستی ها که همه بافته ها و جامعه ها هستن می بینیم. این اندیشه است که در شعر بسیار زیبا و ژرف مولوی که آمد بازتاب شده است. در دیدن این زیبایی در سرپوش پرنیان شاه پریان است که فرامرز پسر رستم شیفته او می شود، عاشق دلباخته او می شود. ولی بانو گشسپ که دختر رستم است با تجربه این اصل زیبایی در پرنیان، با دیدن این اصل زیبایی در پرنیان، در پرنیان در سرپوش شاه پریان می کوشد اون را واقعیت بدهد و نقش کند و بر پارچه بدوزد و در اثر این تلاش در نقش کردن اصل زیبایی که او یک بار آزرخشوار در دیدن تجربه کرده است خودش زیبا می شود، خودش تحول به زیبایی می یابد. دیدن زیبایی معنای نهفته در زیبایی می شود. هر صورتی پرورده معنی است لیک ابسورده، هر صورتی پرورده معنی است لیک ابسورده، صورت چون معنی شد کنون آغاز را روشن شد. وقتی که صورت تحول و معنی پیدا کرد اون موقع کسی آغاز و اصل صورت رو می داند چیست. یخ را اگر بیند کسی وان کس نداند اصل یخ، چون دید کاخر آب شد در اصل یخ بیزن شد. وقتی یخ را میبیند، یخ یعنی صورت منجمه، صورت سفت و ثابت است، این یخ است، ابسورد است. وقتی آب شد این چی میشود؟ اصل یخ می شود، معنا می شود. درست همین در اینجا مولوی می خواهد رابطه صورت زیبا و معنا را نشان بده. در صورت اصل زیبایی را می توان دید ولی این صورت خودش ثابت و سفت است، روان نیست، تازان نیست، ولی معنا روان و تازان است. این ببینید این مفهوم معنا چی هست. معنا یک چیز منجمد و ثابتی نیست، بلکه معنا چیزیست که روان است، جاریست. این را میگفتن تازان، تازنده یعنی همیشه تازه شونده، چیزی که میتازد همیشه تازه میشود. معنا یک چیزیست که همیشه تازه میشود. معنا را که بایست نمیتوان گرفت، چون که این باد و ابر است نمی شود گرفت است. باید در روان شدن، در جریان شدن معنا شد. معنای زیبایی روان است، معنای صورت. معنا به عبارت دیگر فهمیدنی یا معقول یعنی گرفتنی نیست، نمی شود گرفت، تصرف کرد، تصاحبش کرد. زیبایی انسانها را می انگیزد، به چه می انگیزد؟ تا انسان ها معنی روان شوند، معنی شوند، معنی فهمیدنی نیست، انسان باید معنی بشود. معنا چیز فهمیدنی، یعنی چی؟ یعنی دیدنی و گرفتنی نیست، بلکه باید معنا شد، تحول به معنا یافت. از زیبایی دیدنی و ناگرفتنی باید تحول به معنای نادیدنی و ناگرفتنی یافت. زیبایی نادیدنی و ناگرفتنی چی هست؟ زیبایی دیدنی و ناگرفتنی این آذرخشوار است. وقتی یک لحظه پیدایش می‌یابد و می‌رود، این درک زیبایی لحظه ایست، آذرخشی است، گرفتنی نیست. ولی این ما را می‌انگیزد که چی؟ به معنی که در پشت این زیبایی ناگرفتنی هست تحول پیدا کنیم. از زیبایی، ببینید، حقیقت، اصل، همه اینها، خدا، همه این در فرهنگ ایران این زیبایی ناگرفتنی هست. این که در فرهنگ ایران انسان نخست خدا را در تجربه زیبایی در می‌یابد، این خیلی مهم است. خدا امر و نهی نمی کند، بلکه در فرهنگ ایران خدا در تجربه زیبایی دریافت می شود. به معنای آن است که انسان با دیدن زیبایی در هر چیزی نخست آغاز می کند، در هر چیزی نخست زیبایی را می بیند. چرا؟ چون خدا در فرهنگ ایران خالق جهان نیست، بلکه اصل جهان است، اصل زیبایی است، در هر چیزی هست. همون آتش جریان، همون آتش جان که هو فریان می نامیم، هو فریان، فری، پری، معنای زیبایی و دوستی دارد. این اصل، این چی می شود؟ این اسم دیگرش وح فرن افدار است، و همون به هست. فرن باز همین وایو عنصر اولیه هست، افدار، در همین افدار ما بایستی بعد صحبت کنیم که دقیق بشویم. این آتش جان و فرن افدار، هوفریان در هر انسانی هست. اون وقتی این آتش که اسمش اوروزیش هست در هر گیاهی هست، و وزیش در هر ابری هست، این آتش این اسپانیش در هر سنگی هست. یعنی چی؟ یعنی خدا به شکل آتش که همون زیبایی، اصل زیبایی باشد، در هر چیزی هست. در داستان بانو گشسپ دیدار شاه پریان چی هست؟ در اصل زیبایی هست. همچنین در دو داستان گرچاسب، در گرچاسب‌نامه اسدی طوسی میتواندید که نخستین تجربه گرچاسب از شاه پریان یا سیمرغ اصل زیبایی است. یک بار او را در اصل موسیقی تجربه میکند، میبیند، یک بار او را در اصل رنگارنگی که همون زیبایی باشه. اینها موسیقی و زیبایی و رنگ ها چهره های گوناگون زیبایی هستند. خدا اصلیست که نخست در چهره زیبایی انسان او را تجربه می کند، هر انسانی. فرهنگ ایران با همین نخست در هر انسانی و گیاهی و چیزی در گیتی زیبایی را از درون واقعیت ها، یعنی از گرفتنی ها و دیدنی ها، دیدن این زیبایی را از درون واقعیت ها دیدن، آغاز می شود. نخست در هر چیزی این زیبایی را از درون واقعیت دیدن. او نخست در هر چیزی سود و منفعت نمی بیند. نکته خیلی مهمی است. این دو تجربه گوناگون هستند. در دیدن زیبایی نخست در چیزها، انسان به تحول یافتن به آن چه زیبا هست انگیخته و کشیده می شود. انسان می خواد تحول به زیبایی پیدا کند، معنا بشود. در دیدن سود نخست در هیچ هر چیزی، انسان به سلطه و چیرگی بر چیزها انگیخته می شود، چون او با چنین دیدی در آغاز بدان کشیده می شود که هر چرا سودمند است آلت و وسیله خود سازد. ببینید، دو، این فرهنگ ایران و اون ادیان نوری. برای انسان در فرهنگ ایران معنای زندگی تحول به زیبایی یافتن است. در تحول یافتن به زیبایی ما اون معنای زندگی می شویم. دیدن زیبایی در فجر و سپیددم هر دیدی، در نخستین دیدی، نیروی تحول یابی انسان را بدان زیبایی برمی انگیزد، او را جوینده زیبایی ها می سازد. به انسان آن چیزی می شود که می جوید. این نکته خیلی مهم است. انسان اون چیزی می شود که می جوید. انسان زیبایی را می جوید، زیبا می شود. انسان معنا را می جوید، معنا می شود. دیدن زیبایی نخست در هر چیزی، زیبایی ها را که در فطرت ارتایی او هست، در فطرت ارتایی، ارتا، فران، هوفریان، اینها همون فطرت انسان هست. این ارتا چی هست؟ هوچهره، زیبا، سرگیره، زیبا هست. دیدن زیبایی نخست در هر چیزی، زیبایی ها را که در فطرت ارتایی انسان هست بیدار و فعال می سازد، برمی انگیزاند. انسان زیبایی ها را در خود کشف می کند و با درک این زیبایی ها در خود هست که معنای زندگی می شود. زندگی در اون معنا پیدا می کند. معنای زندگی در هر انسانی همون فران، همون ارتا، همون فری هست، فریان، که خدا باشد، که در فرهنگ ایران اصل همه چیزها هست. زهشیست، انبساقیست، یعنی ایمانند هست، ایمانند در همه چیزها. خدا اصل زیبایی، ایمانند در همه چیز هست. آتش یا آذر افروخته در گوهر همه چیز هست. در فرهنگ ایران، در فرهنگ ایران انسان دولایه نیست که در اسلام و یهودیت و مسیحیت می باشد. در اسلام و یهودیت و مسیحیت تن و روح، روح لایه زیرین است و تن لایه بیرون، که این روح را یهوه یا الله در انسان دمیدن. این دید ایرانی نیست، بلکه در فرهنگ ایران هر جانی سلایه است. خدا روح را، جان را نمیدمد، بلکه خودش اصلی است که به خود شکل و صورت جان میدهد. این همان واژه ابدار است و فران، ابدار که آتش جان باشد. حالا فران همون باد جان است. این اسم خدا وای فران بوده است، پرانا در سانسکریت. ابدار چیز؟ ابدار به خود شکل دادن است. به خود شکل دادن خداست. این را در سانسکریت ابتار یا اواتار می گفتن. این صورت دهی خود به خود در کمون انسان است. خدا به خودش صورت می دهد. این ابتار سپس ابتار و ابتری و فطره شده است که معربش فطرت است. خوب توجه کنید، یعنی واژه فطرت در قرآن و اینها معنای اصلیش را فراموش کرده است، چون که معنای فطرت اون چیزی نیست که خدا در انسان خلق میکند، بلکه اون چیزی است که خدا در انسان میشود، تحول مییابد، به خود صورت میدهد. همین اندیشه بنیادی، همین اندیشه بنیادی است که گرانیگاه عرفان شده است. این سلایه بودن. عرفان دو لایه فکر نمی کند، سلایه فکر می کند. قشر فرازین تن است یا واقعیت، قشر زیرین جان است و قشر زیر جان جانان است. این در آثار عطار و مولوی به خوبی می توان این را پیدا کرد. این فرق عرفان با اسلام است. فقط در فرهنگ ایران این جانان، این سر، این معنا، این بهمن، اینا اسمای مختلف یک چیزن. در فرهنگ ایران این جانان تحول به جان پیدا میکنه. یعنی چی؟ تحول به زیبایی میابد که دیدنیست ولی ناگرفتنی، و سپس این زیبایی تحول به واقعیت یا به جسم میابد یا به صورتی میابد که میشود دید و گرفت. خوب نگاه کنید، این ارزش جسم تحول یابی خداست، یک چیز بی ارزش نیست. از اینجا می شود دید که سکولاریته یعنی چی. این جسم شدن خود خداست. ولی این برای درک این باید دانست که این تحول وارونه هم هست. این جسم یا صورت گرفتنی و دیدنی تحول به زیبایی ناگرفتنی میابد که اصل زیبایی باشد که آزرخشیست که یک لحظه برق میزند، و سپس همین اصل زیبایی آزرخشی تحول به معنا یا سر یا بهمن یا جانان میابد. درست همین اندیشه را مولوی در بیت اول غزلی که ما ابیاتش را خواندیم می آورد: ای از تو خاکی تن شده، تن فکرت و گفتن شده، و از گفت و فکرت بس صور در غیب آبستن شده. این سلایه، لایه اول ناگرفتنی و نادیدنی، که سر، که جانان، که بهمن باشه، بعدش ناگرفتنی و دیدنی که این سیمرغ و زهره ارتا و خرم، اون وقتی سوم گرفتنی و دیدنی. این را در فرهنگ ایران گوش میگفتن یا تنکرد. این سلایگی گرانیگاه فلسفه ایران است که ما بایستی به این بیشتر بپردازیم تا فرق فلسفه ایران را از فلسفه غرب و از فلسفه اسلام متمایز کنیم. البته این فلسفه که بر شالوده تحول یکی به دیگری قرار داشت و بهمن یا جانان یا سر ارکه جهان بود، این خیلی مهم است. خدا ارکه جهان بود، یعنی اندرونی ترین بخش وجود و اصل آفریننده بود. این فلسفه نه با آموزه زردشت تازگار بود، نه با شریعت اسلام و یا یهودیت و مسیحیت. از اونجا که جانان یا بهمن یا فرن یا سر در لایه زیرین همون اصل کلی جهان است، طبعا هر انسانی کل جهان را در این لایه زیرین و نهفته و نادیدنی و ناگرفتنی خود دارد و این اندیشه است که شکل جام جهانبین یا جام جمع به خود گرفته است. ببین جام جمع چیست؟ حالا میبینید خود همین بهمن، خود این سر است که در هر کسی هست. من چرا گرد جهان گردم؟ مولوی میگوید من چرا گرد جهان گردم؟ چو دوست در میان جان شیرین من است. این همون لایه زیرین و درونی ترین و صمیمی ترین بخش وجود انسان است. در همین را در شعر دیگر به شکل دیگر میگوید، میگوید که فراختر ز فلک گشت سینه تنگم، لطیفتر ز قمر گشت چهره زردم. دکان جمله طبیبان خراب خواهم کرد که من سعادت بیمار و داروی دردم. من اصل سعادتم، من داروی هر درد هستم. این با این درک این سرچشمه، شرابخانه عالم شده است سینه من، هزار رحمت بر سینه جوان مردم. این درک سرچشمه سرشاری و قنا و حقیقت بودن است. این درک خود سرچشمه سعادت و شادی و قنا و کمال و حقیقت و مهر بودن است که با تحول یابی انگیخت، با تحول یابی از اصل زیبایی انگیخته می شود. اصل و معنا و کمال و حقیقت و مهر در خود انسان هست. این است که مسئله انسان مسئله در خود جستن و در خود یافتن و در خود تحول یافتن از انگیزه هاست، از انگیزه های زیبایی است. تو حافظ میگوید تو نیک و بد خود هم از خود بپرس، تو نیک و بد خود هم از خود بپرس، چرا باید از دیگری محتسب؟ این فلسفه در خود اصطلاحات ایرانی بازتاب یافته است. مثلا چیم که همون واژه چی و چیس می باشد، چیم هم معنای چرا هست، چه هست، هم به معنای معنا و غایت است. انسان چیست؟ انسان چه است؟ چی؟ چی؟ معنای توجه کردن و جستجو کردن دارد. این است که انسان چه است؟ برای چی؟ برای جستجوی زیبایی در خود است تا به معنی برسد، به معنی تحول یابد. این هر دو در خود انسان هستند. یا مثلا همون واژه چیست که چه و چرا و چیست باشد، در شکل چیستا، چیست همون چیستاست، به معنای فکر و بینش و معرفت است. چیست هم پرسش است هم معرفت است. یا مثلا واروم در پهلوی، این واژه در آلمانی که واروم شده است به معنای چرا هست، ولی در پهلوی به معنای فکر و شعور و وجدان است. ولی درست وارونش، وارومند به معنای مشکوک و مبهم و نامعلوم است. درست میبینیم در یک واژه دو معنا هست. همین واژه وارومند معنای همون واژه برومند ما هم شده است. که به معنای در کاربرد امروزی به معنای دارای بر است، مثمر، ولی به معنای آبستن نیز هم هست. علت نیز این است که این واژه در اصل واژه ور بوده است که به معنای زهدان و سینه و پستان است و در فرهنگ ایران بینش و معرفت و شناخت روند زادن از زهدان بوده است. هر انسانی در تفکر ایرانی زن است، هر تنی زن است، تن به معنای زهدان است. مثلا واژه زن که ما امروز به زن میگوییم هم به معنای زادن است، هم به معنای شناختن. چرا؟ چون که اون چیزی که زاده شد، حقیقت، معرفت از انسان زاده می شود، از تن زاده می شود. بینش از ابهام و نامعلوم و تیرگی، یعنی چی؟ از زهدان و تخم پیدایش می یابد. این همیشه از تاریکی، نه اینی که از خدا روشنیست از روشنایی حقیقت پیدا، نه، همیشه از تاریکیست که روشنی پیدا می شود. چیز این زهدان آبستن، تن که به جسد گفته می شود، یعنی زهدان آبستن. جهان جسمانی یعنی تن کرد، جهان اسمانی تن من و تن شما هست. یعنی چی؟ یعنی ما زهدانیم، ما وجود آبستن هستیم. این وجود آبستن است که زاینده شناختاری و بینش است. حس کردن که دیدن هم یکی از آنهاست، در فرهنگ ایران جفت شدن و آمیختن با پدیده هاست. انسان در آمیختن با پدیده ها حس می کند، به دانایی می رسد. چرا؟ انسان در حس کردن جهان را می بوید. دیدن هم بویدن است. به نظر ما این عجیب می رسد. نه، بویدن واژه‌ای بوده است برای همه حواس. بویدن هم به همه حواس می گفتن بویدن. حالا بویدن چیست؟ بودادن ده هنوز در گویش های مختلف به نخل ها را بو می دهند، درختان نرومده را بو می دهند، یعنی جفت می کنند، یعنی جفت شدن آبستن. بوییدن با همه حس ها یعنی چی؟ یعنی انسان در دیدن و در چشیدن و بسیدن و بسودن و چنیدن با همه چیزها می آمیزد، به معرفت آبستن می شود. تن انسان این حواس رو دارد، انسان همیشه از این تجربیاتش آبستن به معرفت می شود. این است که با دیدن در آزرخشوار، با دیدن آزرخشوار زیبایی ها، این است که با دیدن آزرخشوار زیبایی ها از درون چیزها، از درون واقعیت ها، نیروی تحول یابی یه انسان انگیخته می شود. زیبایی ها در فطرت او انگیخته می شود و او به معنایش، به جانانش، به سرش تحول می یابد. انسان با نگاهش که خواهیم دید همون زهره و خرم یا بیخ دخت است. نگاه هر انسانی زهره است، خرم است، یعنی عشق به زیبایی دیدن است. این خیلی مهم است. نگاه در فرهنگ ایران عشق به دیدن به زیبایی نخست در چیز است. این انسان با نگاهش در آینه، یعنی در هر چیز در گیتی، چرا میخواست ببیند؟ در هر آینه میخواست بهمن را در ارتا، یعنی سر را در زیبایی ببیند. این با تجربه‌ای که امروز متداول است فرق کلی دارد. انسان امروز در نخستین دیدش میخواهد سود و منفعت را ببیند، نه زیبایی را. چرا؟ چون جای سودخواهی پیدایش می‌یابد که انسان زندگی را از همه چیزها، از همه جهات در خطر می‌بیند. در واقع همیشه در ترس است. برای ایمان کردن خود متمسک به سودها می شود. با این دید تا هر چیزی را آلت و وسیله خود نسازد، این ترس و وحشت او را رهایی نمی کند. این است که امروزه ما به این ترتیب سودها، منافع کلان انبار می کنیم بدون این که این انبار را بهش احتیاج داشته باشیم، اما این ترس ما را ول نمی کند. نخستین تجربه انسان در بینش ترس می شود و جایی که ترس هست انسان دیگر راست نیست و آنجا که راستی پایان می یابد چشم دیگر نمی بیند. برای این خاطر همه چیزها را کج و کوله می بیند. این شیوه دید از کجا می آید؟ از اونجا که همه ماها مخلوق خدایان نوری شدیم. از اونجا که همه مخلوق خدایان نوری شدن که سرچشمه ترسند. چرا سرچشمه ترس هستند؟ چون فقط جهان را به شکل آلت و وسیله خود خلق میکنن. اسم این را میگذارن قدرت. جهان را به شکل آلت و وسیله خود خلق میکنن، اسمش را میگذارن قدرت. یعنی از روی ترس خلق میکنن. انسان هم باید از چنین خدای سراپا اطاعت کند تا وسیله کامل او باشد، چون فقط آلت برای او سودمند است. ما که مخلوق چنین خدایانی شده ایم، به صورت همین خدایان خلق شده ایم.